دو تا سوال اومده من عرض میکنم. بله
خاطره بدش.
همه خاطره محمود عاشق مشتبه رو شما فهم نفرمان اون خاطره که یه وقت نقل کردی در مورد امام بر جریان چیز عجب جریان عاشق مشتبه قدیمی رو حتما دوستان شنیدن میشناسن. این جریان مکتب تفکیک به اصطلاح بعضی علمایی که در مشهد بودن اینا با فلسفه و عرفان منتقدن، ملا صدرا و ابن عربی اینا رو قبول ندارن. این جریان به لحاظ فکری در فلسفی فکری معرفتی در با جریان امام و علامه طباطبایی و شاگردان امام و اینا که خب ملا صدرا و ابن عربی رو جزء مفسرین قرآن و احادیث و ادعیه میدانند اختلاف به خاطری که ایشون میگن اینه. اینا منتقد فلسفه و عرفان هستن دو تیپن، ولی بعضیشون تکفیر میکنن که امام میگه توی منشور روحانیت میگه من برای که من درس فلسفه میگفتم ظرفی رو که مصطفی باش آب خورد از کوزه و ظرف رو رفتن آب پیشیدن گفتن نجسه. اینا اون تیپای نادان اینا هستن. اما یه تیپای هم داشتن و دارن که اینا علارغم اختلاف نظر فلسفی عرفانی با امام در این حال به امام اعتقاد داشتن و ایمان داشتن و پای امام ایستادن، تو مبارزات هم ایستادن. یکی از این عاشق مشتبه قزوینی بود که پدر این تفکیکی های فعلی است. ایشان در مشهد پدر بنده هم روز به شاگردان و مریده ایشون بود، چون پدر ما و پدر خانم اینا همه تفکیکی هم همه شون چون انقلاب از اول 15 خرداد با امام و خط امام بودن. من از بچگی یادمه تو خونه ما همیشه عکس امام بوده، عکس این عاشق مشتبه قزوینی بود. بذار بخونه خیلی داشتن. و اینو میخوام عرض کنم که عاشق مشتبه با این که این دیدگاه رو داشت نقد فلسفه رو عرفان میکرد، پدر ما گفت که آقای من و آقای بوجردی فوت کردن، ما رفتیم پیش مقلد ایشون بودیم، رفتیم پیش حاج شیخ گفتیم آقا حالا باید مرجعیتی کی رو تبلیغ کنیم، چند نفر اسم بردیم، ایشون گفت نه و فلان نه. و بعد گفتیم حاج آقا روح الله چی؟ امام گفت نه نه ایشون نه. ما گفتیم حتما به خاطر بحث‌های فلسفه و عرفان و اختلافات اینجوری دارن میگن. بعد عاشق مشتبه گفت به نظر ما مرجعیت باید بره نجف، چون اینجا شاه میخواد با مرجعیت بازی کنه، بره مثلا نجف یا چیز مرحوم های شاهرودی یا مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی اونها بره. همه به ما گفت ما هم رفتیم طبق خب استاد ما بود، چون گفت ما هم رفتیم اعلامیه دادیم که همه باید رجوع کنن به آقای اسد عبدالهادی شیرازی آقای شاهرودی در نجف و از این حرفا، و این تمام شد. بعد از یه فاصله که حالا دقیق یادم نیست چون حضور ذهن الان ندارم که چند وقت بودش، یه روز بود یا بیشتر یا چند هفته اینا یادم نیست، صبح زودی ایشون گفت پدر ما گفت که یه آقای فردوسی پور بود مرحوم شد در فتیل مجروح شد بعد ما یه مرحوم شدن ایشون. ایشان از کودکی اصلا این رو عاشق مشتبه قزوینی از روستاهای بنظرم فردوس و اینجاها ایشون رو اصلا کشف کرد و یه بچه بود گفت بیا و آوردش طلبش کرد و تقریبا خانزاد عاشق مشتبه بود. بعدم که رفت نجف صمیمی در خانه امام بود، یعنی اصلا یک توفیقی داشت آقای فردوس بود که هیچ کس نداشت، در خانه رهبران دو مکتب فکری با هر دو جزء صمیمی‌ترین و نزدیک‌ترین اینا بود، یعنی اصلا جزء خانواده اینا حساب میشد. امام هم ایشون رو خیلی چیز می‌دونست. اینا یه آقای فلسفور اول امام رو دیدم، آقای فلسفور آمده دم در، هوا تاریک، بعد از آن صبح دارد محکم در میزنه اینا. من آمدم نمیم چی رو گوه عاشق گفتن که بیاد کارتون دارم، من ترسیدم گفتم یعنی چی؟ خب ما که اول آفتاب درس داریم با ایشون که یک اتفاق افتاده کارش رو عاشق اینا. گفت نه هیچ کار. گفتم خب یعنی چی اینجوری؟ حتما یک تفاق. گفت نه ایشون حالشون خوبه، سالم سالم، فقط گفتن بگید که فلانی بیاد سلیم کارت. چون میگم من لباس پوشیدم ورسالی رفتم و بابازم با استراب کرد، من یک اتفاق افتاده. تا رسیدیم مرحوم عاشق گفتش که آقا فلانی شما با حرفی که من گفتم آقای خمینی مرجع نباشه او رو جایی نقل کردید از قول من نقل شده جایی یا نه؟ گفتم ما اینو که نقل نکردیم، ولی گفتیم که برن مقلد او دوتا باشن همه، این معنیش همین میشه، ولی ما نگفتیم که شما گفتید آقای خمینی نه. ایشون گفتش که من باید دارم میرم قم به محضر ایشون، با ایشون میخوام باید برم بیعت کنم، ایشون حجت خدا بر روی زمین است، و برید به علما و فضلا به طلبه های ما به بازاری و نابیدید هر کس میخواد با من بیاد بیا. ایشون میگم من تعجب کردم گفتم آقا چجوری شد اینا که ملا صدرایی و ابن عربی و این حرفای هم که اینا فلسفه و عرفان و حرفامون چی شد؟ یه همه شما هی نقل میکنی و رد میکنی حرفا رو، میگم عاشق شما خندی با آقای چه ربطی داره، او هم حرفا هم سر جاشه، تو اون مسائل ما اختلاف نظر داریم ولی این مسئله حساس جداست، ایشون حجت خداست بر همه ما. و بعد ایشون گفتش که دیگه من رفتم به علما و به همه رفتیم با بعض طلبه ها میگفتیم که بیان کاروانی رفت و اونجا که وارد قم شدیم تو خیابون روبرو شدند و امام و عاشق مصطفی وقتی یک لحظه هم دیگر دیدن هر دو واستادن، ایشون گفت بعد به هم نزدیک شدن گفت من دیدم که به هم دیگر رو بغل کردن و مثل که هر دو گریهشون گرفت، هم امام هم عاشق مصطفی، بعد عاشق مصطفی خم شد دست امام رو ببوسه که امام نگذاشت و بعد امام به عاشق مصطفی گفت که بفهمید شما درس رو بگید، داشت میرفت درس، شما درس رو بگید اینا، شما شما گفت نه من از سفر آمدم خستم، اگه اجازه بفهمید من میرم خونه شما استراحت میکنم شما برید درس. بعدش میگفت ما هم شاگرده عاشق مصطفی با امام رفتیم درس و سر درس هم اتفاقا اشکال کردیم، از جمله برادر آقای سیستانی که ایشون هم آقای سیستانی هم میدونه شاگرده عاشق مصطفی غزوینی همینا هست و برادر داشت به نام آقای مجتهدی معروف بود تو مشهد که فوت کرده، چون گفت اتفاقا چند تا طلبه های ما مشهدی ها اشکال کردیم، بیشتر از همه همی آقای مجتهدی بود. درس که تمام شد امام ببین سعی صد رو دو طرف، امام گفتش که طلبه های خراسانی بیان جلو، اشکالات اشکال های خراسانی بود، یعنی اشکال های مبنایی بود، بگو ما رفتیم جلو اینا و امام دست کرد اون موقع با اون پول او زمان 100 تومن داد به همی آقای مجتهدی و او هم گرفت و بعد آمد تقسیم کنه، گفتم بابا تو اشکال گردی به تو دادن به ما که ندادن دو اینا. این روش یکم پیشبینی عاشق مصطفی غزوینی اهل کرامات و اینا بود، مثل خود امام پیشبینی. اول امام گفت همون موقع هنوز آقای برجی رفت، امام نهضتشو شروع نکرده بود، جدی هنوز نشده بود، یک زمزمه ای بود. عاشق مصطفی اون موقع به ما گفت که یادتون باشه به دست این سید این رژیم سقوط میکنه. خیلی عجیبه ها، قبل از سال 42 چون میگفت به ما گفت که این آخرین شاه ایرانه، بعد از این دیگه سلطنت نیست و سلطنت به بچهش هم نمیرسه، به همین ولیعهد هم نمیرسه. میگه ما خب چون یقین داشتیم ایشون از این چیزا میگفت و اینا، گفتیم خب الحمدلله قطعیشون خوشحال. بعد قضیه رسید 15 خرداد و اینا و بعد امام تبعید کردن، نهضت شکست خورد. ایشون میگفت ما اومدیم یه وقت پیش عاشق بودیم آقا هیچ جور پیش بینی بود شما گردیدی که همه چی تمام شد که آقای خمینی رو انداختنش بیرون و تموم شد، شکست خورد همه چی. عاشق مصطفی گفت که نه اینجوری نیست، این اتفاق خواهد افتاد، منتهی که حالا کی بشه و اینا در زمانش ممکنه از و پیشی باشه و اتفاقاتی بیفته ولی این کار خواهد شد. این پیشبینی امام نه عاشق مصطفی غزوینی، خود امام هم من از نوه استاد امام شهابادی آقای شهابادی خودم شنیدم، ایشون گفت عموی من که فوت کرده ظاهرا این اواخر، عموی من از بعد انقلاب رفته پیش امام، امام به ایشون گفته بودش که راجع به بحث انقلاب یه حرفا شد، امام بهش گفته بود که تمام این قضایایی که اتفاق افتاد من همه رو میدونستم، از جمله پدر شما هم بخش مهمی از اینا رو به من گفت، حتی به من گفت تو حاکم میشی و انقلاب میشه و اینا، بعد جنگی میشه بین عرب و عجم و عراق و فلان و اینا و یکی از بچه های ما هم اونجا کشته میشه، همین شهید شهابادی. امام به من گفت که این حرفا رو پدر شما به من زد ولی شما تا من زنده ام جایی نقل نکنید. هم آقای شهابادی که فلسفه و عرفان و اینا بود، هم عاشق مصطفی غزوینی که مثلا میگفت این صدماتی که ابن عربی و ملا صدرا زدن به معارف اهل بیت الاسلام کسی نزده، خب ولی در عین حال میگه حجت خدا روی زمین اویه، میاد دستش رو ببوسه و پدر ما میگه حتی وقتی امام تبعید شد و خیلی ها ترسیدن و مبارزه رو گذاشتن کنار، شیخ مصطفی عکس امام رو تو خونش گذاشته بود برنمی داشت. اینا اون تیپای سالم میشونن، اون خاطره که ایشون گفت اینه فهمیدن وظیفه خانم ها در زمان فعلی آیا نشستن در خانه است یا میتوانن منشأ اثر باشن، آیا شوهرداری اهم به وظایف است یا مطالب دیگر هم باید پرداخت، شوهرداری اهم به وظایف، زنداری هم اهم به وظایف، همه کارا اصلا کار نوع کار توی فرهنگ اسلامی قرآنی تا جایی که ما دیدیم اسم کاری که انجام میده مهم نیست، اینکه چه او کار چه خدمتی میکنه و برای چی انجام میده. حتی من تو روایت جایی از اولیاء خدا آدم میشنم میگه حتی بچه تو داری نگهداری میکنی نیت کن، بچه گریه میکنه شب بیدار میشی، خب شما چه نیت بکنی چه نکنی باید بیدار شی، بچه مریض میشه باید ببری چه نیت بکنه چه نیت نکنه، اون نیت رو بگو خدای این، حتی نگو بچه منه، بگو خدای این بنده توست، این رو امانت دادی به من و گفتی هر کس به بنده تو خدمت کنه، سرپرستش بکنه، یه نفر رو احیا بکنی، کل بشر رو احیا کرد. وقتی اینجوری میگه آدم هم مشکلات رو راحت تحمل میکنه، هم برای هر کاری حتی برای تمیز کردن ماتحت بچه ثواب میکنه. اینه مسئله. و کار غیر منزلم اگر بتونن بکنن، همه داخل منزل بیرون منزل اینا، ولی که در باب تربیت فرزند چقدر وظیفه دارن وقت بگذارن، یه وقت وظیفه فقهیست ممکنه خیلی نباشه، ممکنه حتی فقهای ما میگن زن بخواد به بچهش هم شیر بده میتونه به شوهرش بگه پول بده تا شیر بدم به بچه. فقهای ما اینو میگن، ولی حالا کدوم مادره که به بچهش شیر بده در ازای پول؟ یه وقت بحث فقهی حداقلی میکنیم، چرا؟ برای تمام کارهای خونه زن میتونه از شوهر طلب دستمزد بکنه، چون نفقه واجبه. کار شما داره خرابتر میشه. این کسی که سوال نوشت بکرد، من یک جواب میدم به نفع باشه، دید نه این به ضررش داره میشه، این داره علامت میده بسه. بله، جهاد المرأة حسن التبعل. از زن خداوند نخواسته شمشیر بکشه بره تو جبهه، مگر دفاع، جهاد دفاعی و وقتی مجبور بشه. چون که زمان پیامبرم ما زنانی داریم که در جبهات جنگیدن، خانمی داریم در 9 جبهه، در 9 عملیات، 9 غزوه جنگیده. و میگه پیغمبر تشویقم میکرد، میگفت علی برکت الله به جنگ. ما زنانی داریم که توی یک جنگ 5-6 نفر کشته با تیر و شمشیر، اونجا هم میشه. ولی ای که کسی فکر کنه ما حالا تو خونه نشستیم، او داره اونجا کار میکنه، کار او مهمه، کار ما مهم نیست، اصلا اینطور نیست. زنان اتفاقا آدم به پیامبر همین گفتن، گفتن آقا شوهرای ما میرن جهاد، ما زنیم میگید جهاد واجب نیست. خب اونا دارن ثواب جهاد رو میبرن، چون جهاد هر لحظهش ثواب داره، او همه ثواب و پاداش الهی به اینا میرسون. ما چه گناهی کردیم که زنیم و جهاد بر ما واجب نیست؟ اونجا پیغمبر جمله رو فرمودن، فرمودن او تلاشی که تو داری میکنی تو خونه برای مواظبت از بچه و خانه، او دقیقا در حکم جهادیه که شوهرت داره میکنه. تو هم در پاداش او، ثواب او، عمل او شریکی، هم خودت برای این قضایا ثواب و پاداش داری.
بعد از جنگ عده‌ای گفتن آقا خون شهدا هدر رفت و فلان، امام گفت که من از همه بچه‌هام، بچه‌های عزیزم که در جبهه‌های آتش و خون از اول جنگ تا آخر جنگ فداکاری کردن، من از همتون تشکر میکنم. دوم اینکه همه ملت رو دعوت میکنم به دو چیز، یکی هوشیاری، کلاتونو بر ندارن، دوم به صبر و مقاومت. این خط این باید ادامه پیدا کنه، نهضت ادامه دارد. بعد فرمودن در آینده ممکنه یک کسایی حالا یا آگاهانه یا ندانسته بازی بخورن، بگن ثمره خون و شهادت و ایثارها و اینا چی شد؟ صدام که هنوز هست، حالا ایران آزاد شد، کلن از اشغال بیرون آمد، دشمن عقب زدیم، ولی صدام که هنوز هست، پس این خونا هدر رفت. اینجا امام میگه اولا از نظر مادی حالا خواهید دید انقلاب ما صادر شد و جهان مسیرش عوض شد و حالا دارید میبینید دیگه، عراق و سوریه و یمن و لبنان و غزه و همه جزء اردوگاه انقلاب اسلامی شده دیگه. الان آمریکا هی از همه جا رفته عقب، ما آمدیم جلو. پس به لحاظ دنیوی هم اون وعده ها عمل شد، ان تنصر الله ینصرکم، اتفاق افتاد، شدیم یکی از 3-4 قدرت اصلی سیاسی جهان و ابرقدرت منطقه شدیم. الان ایران از زمان امام خیلی قوی تره از همه جهت، اقتصادیش، نظامیش، سیاسی ایدئولوژیکش، حضورش تو مناطق، این ثمره جهاد امام و او شهدا بود. امام میگه ولی اصلا فرض کن ما اصلا هیچ پیروزی مادی به دست نیاورده باشیم، دیگه تش کربلاست. مگه امام حسین شکست خورده؟ کی شکست خورده بین حسین و یزید که امروز بزرگترین تجمع و راهپیمایی تاریخ بشر، 20 میلیون آدم پیاده میرن، ده ها و صد ها، بعضی ها چند هزار کیلومتر بوده به سمت اربعین، تو اربعین به زیارتش، و امروز تو دنیا هیچ کس نمیدونه قبر گور به گور شده یزید کجاست، یک نفر زیارتش نمیره. کی پیروزه؟ کی شکست خورد؟ حسین تو همین الان سردمدار مسیر تاریخ انقلاب‌های بشری است. حتی گاندی هندو توی هند وقتی که قیام میکنه هند رو از دست انگلیس‌ها بیرون بیاره، بعد میگه که من این پیروزی رو مدیون حسین ابن علی ام، من از او الهام گرفتم. کسی که تازه میگن قهرمان جنبش های مسالمت آمیز منهای خشونته، ولی امام میگه اصلا فرض کنیم اینا نبود. حالا من یک سوال دیگه میپرسم، میگه کسایی که میگن ثمره خونه و شهادت ها چی شد، اینا اصلا از فلسفه شهادت و لقاء الله بیخبرن، اینا اساسا از عوالم غیب بیخبرن، اینا نمیدونن کسی که فقط برای خدا رفته جبهه و جهاد، نرفته برای گرفتن خاک و زمین و آب، سرشو گذاشته تو طبق اخلاص بندگی، هرچه زمان بگذره و هر حادثه ای پیش بیاد، چه ظاهرا شکست و چه پیروزی مادی، حالا ما که تو جنگ شکست نخوردیم، پیروز شدیم، ولی حتی اگر شکست می بود، یعنی حتی اگر صدام هنوز بخشی از خاک ایران رو داشت و صلح می شد، ولی ما به وظیفمون عمل کرده بود. میگه که هر حادثه اتفاق بیفته بیشتر به جاودانگی و بقای حق و شهدا و به جایگاه رفیع اونها کمک میکنه، لطمه نمیزنه. ما برای درک کامل ارزش شهادت و شهدا فاصله خیلی طولانی رو باید طی کنیم تا بفهمیم این مقام رو. خون شهیدان انقلاب رو و اسلام رو بیمه کرد. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به همه جهان داد. امروز دنیا داره از رو شهدای ما الگو برداری میکنه. یمن، لبنان، فلسطین، عراق، سوریه، همشون همین مثل بسیج ما رو تشکیل داد. اینا پیروزی نیست؟ این جنگای منطقه عراق و سوریه و یمن و فلسطین و غزه و لبنان ادامه جنگ 8 ساله خود ماست. دشمنا همونه. این ادامه همون جنگه. امام میگه خدا میداند راه و رسم شهادت کور شدنی نیست. آیندگان و ملت‌های دیگه به راه شهیدان اقتدا خواهند کرد. این تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و دلسوختگان است. دارالشفای آزادگان جهانه. ما حتی اگه شکست هم می‌خوردیم، شکست و پیروزی مادی در اینجا هیچ تأثیری در شهادت شهدا نداره و در اجر اونا نداره که میگه خون اونا چی شد. خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند. خوشا به حال آنها که این گوهرها را در دامان خود پروردند. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز نگه دار. خدایا ما را از وصول به شهادت محروم مکن. این حرفای امامه. خداوندا کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزند و نیازمند مشعل شهادتند. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما ملت، خوشا شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خاندان شهدا، و بدا به حال من و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهرآلود قحط‌نامه را سر کشیدم و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می‌کنم. اگر دوستان توجه کنن آخرین نظریه پردازی هایی که راجع به اتفاقاتی که در جریان از طرف تئوریسین های نظام سرمایه‌داری شد، یکیش این مسئله برخورد تمدن ها بود که روش خیلی مانور دادن، با قطع نظر از اینکه اصلا این نظریه چقدر علمی است و چقدر پشتوانه علمی داره یا نداره. به این بعدش میخوام دوستان رو توجه بدم و یادآوری کنم که یادتونه که اصلا مبنای این نظر چی بود. مبناش این بود که تا حالا بحث دعوای ایدئولوژی ها بوده، چپ و راست و اینا، بحث دعوا بر سر منافع اقتصادی اصل بود و این قبیل مباحث. اما از این به بعد تو این دوره، تو قرن آخر قرن 20 و تو قرن 21 میلادی، دعوای تمدن هاست و هویت، هسته اصلی هویتی تمدن ها هم اتفاقا مذهب. این حرف یک نکته مثبت و یک پیام منفی داشت برای ما و برای جهان. پیام مثبتش این بود همون کسایی که میگفتن مذهب به گورستان تاریخ رفته و دیگه بر نمیخیزه از جا، حالا یه مرتبه دارن اعتراف میکنن تمام ایدئولوژی های مدرن سکولار چپ و راست دورشون سپری شده، همون حرفی که امام گفت حالا خودشون گفتن، و مذهب به عنوان تعیین کننده اصلی وارد صحنه شده. این که ما میگفتیم تمدن ها غیر مذهبی شدن و میشن سکولاریزه شدن، نه اتفاقا اینطور نیست. یعنی طبق این تحلیل جهان تحت تأثیر کنش و واکنش 7 یا 8 تمدن قرار خواهد گرفت، چون طبق تحلیلی که مثلا تاریخ شناسان میکردن امثال تویمبی و اینها، اونجا او میگه که حدود 21 تمدن رو شناسایی میکنه، میگه از اول تاریخ مکتوب که ما میتونیم بررسی کنیم تا الان مثلا حدود 21 تمدن آمده و رفته، و الان بین 7-8 تمدن بزرگ در جهان که همین 7-8 تا الان هستن، بقیه به اون صورت یعنی 6 تا، بلکه اونجا میگه که از کل اون 21 تمدن امروز فقط 6 تاش هستن، بقیه بین رفتن. این هانتینگتون که بحث جنگ تمدن ها رو مطرح کرد، کل نظریهش 2 تا کلید واژه داره عمدتاً، یکی مسئله سیویلیزیشنال آیدنتیتی هست و یکی هم بحث کالچورال فالت لاینز. این 2 تا کلید واژه های اصلی این نظریه است، یکی به این معنا که یک چیزی رو تعریف میکنه به نام هویت تمدنی، میگه ما تا حالا از هویت های ایدئولوژیک، هویت مثلا سرمایه‌داری لیبرالیستی مارکسیستی این حرف حرف می‌زدیم، ولی الان صحبت هویت تمدنی است. نکته بعدی میگه که این تمدن‌ها خط گسل دارن، خطوط گسل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه و میگه یک مرزی بین اینا وجود داره. حالا وارد جزئیاتش نمی‌شیم، اینجا بحث از تمدن غربی، تمدن کنفوسیوسی می‌کنه، بعد تمدن ژاپنی رو از کنفوسیوسی تفکیک میکنه، تمدن اسلامی رو میگه، تمدن هندو رو میگه، تمدن اسلاوی ارتودکس رو که مال اروپای شرقی و ایناس بیشتر میگه، تمدن آمریکای لاتین یه اشاره هم میکنه، میگه شاید بشه از یه چیزی هم به اسم تمدن آفریقایی هم مثلا فعلا حرف زد، ولی او رو با تردید و با قید احتیاط میگه، و این تعبیر رو به کار میبره، میگه دعوای اصلی بین تمدن اسلام و غرب، این خط تماس این دو تا تمدن خط خونینه، خط سرخه، و اختلاف رو میکشه رو تمدن‌ها. اصلا شما تو قرن 19 و 20 دعوای اختلاف تمدنی نبود، اصلا این حرفا مطرح نمیشد. کمونیستا جهان رو یه جور تقسیم میکردن، گفتن دعوای پرولتاریا و طبقه کارگر است با نظام سرمایه‌داری، یعنی درگیری نزاع طبقاتی تاریخی است. نظام سرمایه‌داری غربم جوری دیگه‌ای تقسیم میکرد به تبع منافعش و موقعیتش، مثلا جنگ نبرد نمیدونم سنت و مدرنیته، نبرد توسعه یافته و توسعه نیافته، از این حرفا هر کدوم هر کاری که میخواستن بکنن طبق او تقسیماتی میکردن که بعد خودشون بشن اون خوبه، شق خوب ماجرا، و طرف مقابل بشه شق بد ماجرا. حالا یه مرتبه مسئله تمدن مطرح میشه و بعد در بحث تمدن هم گفته میشه که آقا هویت تمدنی غیر از تاریخ و زبان و فرهنگ و سنت و اینا، از همه اینا مهمتر مذهب شده. مذهبی که ما می گفتیم تمام شد رفت، حالا از همه اینا شده مهمتر و تمدن‌ها رو از هم متمایز میکنه. نگاه این تمدن‌ها به مسئله رابطه خدا و انسان، رابطه فرد و گروه، رابطه شهروند با دولت، رابطه اصلا خانواده، مفهوم خانواده و همه این مباحث با هم دیگه از این جهت تفاوت پیدا میکنه. اینکه حقوق و آزادی ها چجوری تعریف بشن، چه اهمیتی دارن به طور نسبی، مسئله آزادی و اختیار، مسئله تساوی و سلسله مراتب تو مدیریت جامعه و اینا، تو همه قضایا اونجا اشاره میکنه که ما با هم دیگه اختلاف داریم و اینا نقاط دعواست. این تفاوت هم قابل رفع نیست، حتی قابل گفتگو هم میگه نیست، بلکه اینا چون در طول قرنها به تدریج پدید آمده، به مراتب از اختلافات بین ایدئولوژی‌های سیاسی و نظام‌های سیاسی جدی‌تره و به این معنا به این سادگی تمام نمیشه. حالا اینکه اختلاف آیا لزوماً باید درگیری بشود، اختلاف نظر باید از توش دعوا در بیاد، و آیا درگیری لزوماً به معنای خشونت است، درگیری مثلا نظامیه، اینا دیگه از حفره‌های هست که باید تو این نظریه به اصطلاح وجود داره. بعضی ها معتقد اصلا اینا نظریه نبود، اینا جفسازی بود برای همین جنگا و خشونت‌ها و تروریسم و هرج و مرجی که الان در جریانه. و طولانی ترین و خشن ترین درگیری ها رو همین کسانی که اسمشو خودشونو گذاشتن تمدن لیبرال دموکرات غرب، همینا ایجاد کردن. یعنی در این 150 سال هیچ جای دنیا هیچ جنگی نبوده و نیست که پشت صحنه یا جلوی صحنه در یکی از دو طرف یا گاهی حتی در هر دو طرف همینا نباشن، سلاح‌های اینا نباشه، خودشون نباشن، مستشاراشون نباشن، گاهی مستقیم حضور نداشته باشن. یعنی عملا تمدن غرب علارغم همه شعارهای روشن فکری تو این 150 سال فقط رو پای جنگ وایستاده، رو خشونت. یعنی بحران درست میکنه تا از بحران قبلی عبور کنه. خب این مقدمه که دو تا نکته درش هست خواستم عرض کنم. یکی که همینایی که گفتن دوره مذهب سپری شده اعتراف کردن که نخیر، مذهب از همه چیز الان تو مباحث جهانی قرن 21 تعیین کننده تر شده. همینا که میگن اصلا ما نظام تمدن سکولار معتقدیم، یعنی تفکیک تمدن از دین. حالا داره میگه قائمه اصلی تمدن شده باز همون مذهب. این یک اعتراف مهمی است، یه عقب نشینی بزرگه به لحاظ ذهنی تو این جبهه. اما بخش بد ماجرا اینه که وقتی که مسئله جنگ و مذهب رو مطرح میکنه، معلوم میشه تو پروژه اینا برنامه ریزی برای جنگ های مذهبی نقش تقریبا مهم یا اهمی رو پیدا کرده. شما دیدید همین قضایای بیداری اسلامی که اینها یک کپی با واسطه یا بی واسطه از انقلاب اسلامی بود دیگه، چون تا قبل از انقلاب ما که اصلا هیچ جای دنیا مثلا سابقه نداشته که ملت ها بیان تو خیابون با شعار الله اکبر، شعار مذهبی، حکومت پایین بکشن، رژیم تغییر بده. اصلا تا قبل از انقلاب ما در دنیا هم چه اتفاقی نیفتاده بود؟ نه هیچ انقلابی اینقدر مردمی بوده، نه هیچ انقلابی مذهبی بوده. این اولین اتفاق بود. بعد از او خب این اتفاقا میفته. حالا مسئله اینه که تنها راهی که بتونن این نهضت بیداری اسلامی رو منصرف کنند یا منحرف کنند، تبدیلش به همین جنگ‌های داخلی بود که حالا به جایی که جنگ بین دو تا تمدن به قول خودشون باشه، جنگ رو بکشونن داخل تمدن اسلامی تحت عنوان جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای. این هم بخش بد ماجرا بود که دارید می‌بینید این پروژه رو دارن پیش می‌برن. مردم سالاری دینی توی این جهانی که اینا تعریف کرده بودن تو قرن 19 و 20 اصلا نه معنا داشت نه امکان. با هیچ کدوم از ایدئولوژی‌های حاکم بر جهان شرق و غرب سازگار نبود این مفهوم. ملت ما این رو هم معنا کرد و معنا داد بهش و هم ممکن کرد، یعنی هم با رأیشون و بعدم حضور تو خیابون و تو صد کف جامعه برای دفاع از اصل مفهوم انتخابات. این مسئله رو من میخوام بشکافم. ببینید اینا ضمن که همون مسئله جنگ هم که میگن نگاهشون به جنگ هم با ما یکی نیست. اینا به جنگ به عنوان ابزاری برای تسلط بر بقیه بشر نگاه میکنن. ولذا شما میبینی علارغم این همه فیلمی که میسازن و شیپوری که میزنن تو اینا، حتی تعداد کشته هاشون رو مخفی میکنن. مثلا همین انگلیس شما تا حالا دیدید یکی از کشته هاش رو تشییع جنازه رسمی بکنه در انگلیس یا امریکا؟ مثلا اینا تا حالا شما سراغ دارید به مردمشون اعلام کنند که ملت بیاین مثلا شهدامون آوردن؟ اصلا آمار کشته هاشون اعلام نمیکنن، جنازه ها رو مخفیانه میرن دفن میکنن. خود این نشون میده که این جنگ یک جنگ شرمنده است، نه یک جنگ افتخارآمیز. فرق میکنه یک ارتشی میجنگه، آدم میکشه تو سرزمین دیگران، جنایت میکنه و بعدم کشته هاش هم مخفی میکنه، جنازه سربازاشو مخفیانه دفن میکنه، تعداد کشته هاشو اعلام نمیکنه. یک تشییع جنازه مردمی نداره، نه آمریکا، نه انگلیس، هیچ کدوم، ناتو، هیچ کدوم این کارو نکرد. اسرائیل اینا تا حالا شما دیدید هم چیزه رو؟ گاهی به خانواده هاشون هم فقط خصوصی اون آخر. اینا همین کسایی که میخوام این ریاکاری و درویی، همین کسانی که اصلا میگفتن مذهب از صحنه حذف شده و منشأ خشونت های تاریخی بود و جهان سکولار جهان آری از خشونته چون دیگه هیچی مطلق نیست و جنگ عقیدتی معنا نداره، جنگایی که توی 150 سال در دنیا تحمل کردن اینا در پنج قاره عالم، تمام این جنگا رو شما اگه نگاه کنید خونین ترین جنگ‌های تاریخ بشر بوده. هی اینا میگن نمیدونم آتیلا، چنگیز، قرون وسطا فلان، تمام کشته های همه او جنگا به اندازه یکی از این جنگا نبوده، چون اصلا همچی سلاح و امکاناتی نبوده. اینا فقط دو تا جنگ خودشون با خودشون کردن بر سر اروپا، تو جنگ اول و دوم که میگن جنگ جهانی، ولی اینا جنگای جهانی نیست، جنگای اروپایی ها، جنگ اروپایی ها با هم دیگه است، سر اروپا، بر سر اروپا و بر سر بالا کشیدن دنیا، غارت دنیا. تو دو تا جنگ اروپایی ها با هم دیگه بر سر اروپا و بر سر قاره های دیگه برای غارتش چند میلیون آدم کشته شده، ده ها میلیون آدم کشته شده. این جنگ ها هر کدوم بین دو سه سال چهار سال و نیم اینا بیشتر که نبوده که. در طول تاریخ کدام جنگ این همه کشته داشته؟ خونین ترین جنگ های خونین ترین بخش تاریخ اتفاقا جنگ بین تمدن ها نبوده، جنگ های درون خود تمدن غرب بوده. اینا خودشون بزرگ خونین ترین جنگ های تاریخ بشر رو کردن در درون خودشون بر سر جهان. بقیه ملت ها چوب اینا رو خوردن، بلا کسی و کسی جنگی نداشته. بعدش هم که در اروپا تسویه حساب کردن با هم، متفقین پیروز شدن در دو تا جنگ، بعد به عنوان اینکه حالا قارت جهان سهم ماست، این میلیتاریزم و ارتش رو گسترش دادن در سطح جهان، رفتن سراغ بقیه ملت ها با امکانات خودشون خودشون رو قارت کنن. یه ارتش اینجوریه، یه ارتش هم پای دفاع از منافع محرومین، حقوق ملتش، کرامت و عزت کشور و ملتش میسته، مثل ارتش ما. و اگر لازم شد جایی هم بره، باز برای دفاع از محرومین و مستضعفین و ملت‌های جهانه، ضربه زدن به مستکبران و قاتلان و آدمکشانه. اینا دو تا وضعیت داره. و بعدم میبینید چقدر اینا تو فیلم ها و تو صحبت ها و اینا چقدر مظلوم نمایی و دموکرات منشی از خودشون نشون میدن، شعار مردم سالاری میدن. بزرگترین مانع جلوی مردم سالاری دینی در ایران و در منطقه جهان اسلام اینا هست، نمیذارن مردم سالاری اجرا بشه. خودشون گفتن در هر کشور اسلامی انتخابات واقعی برگزار بشه مخالفین ما رأی میارن. تنها راهی که جلوی این اقبال عمومی رو بگیرن این بود که این بیداری اسلامی و اینکه ملت ها همه جا میخوان مردم سالاری داشته باشن مسلمانانه، تنها راهش همین بود که اینا رو در ایران که الگوسازی داشت میکرد مسئله مردم سالاری دینی رو مخدوش کنن، ببرن زیر سوال، تخریب کنن، در جهان هم سایر کشورهای اسلامی هم تبدیلش کنن به جنگای مذهبی و داخلی. این اصل توطئه و توطئه بسیار کثیفی بود و هست. خود کلیسا که بزرگترین کلیسای کاتولیک، پاپ ها میدونین دیگه، خشنترین دین در تاریخ بودن اینا. هیچ دینی در تاریخ بشر به اندازه مسیحیتی که پاپ معرفی کرده کلیسا اینقدر خون نریخته. اینا در دوران قرون وسطا شما میدونید همتون تاریخ رو دیگه، جنگ های صلیبی، 7 جنگ با یک عبارت، 8 به یک عبارت 9 و مشهور همون 7 جنگ صلیبی، جنگ مذهبی به اسم مذهب برای غارت جهان اسلام اینا انجام دادن، جز یکی در همش شکست خوردن. بعضی از این جنگا که می آمدن از اروپای غربی به سمت مسلمان ها، بین راه مسیحیای شرق اروپا ارتدوکس ها رو غارت میکردن و میجنگیدن. گفتن حالا که به مسلمان ها زورمون نرسید، خود مسیحی دیگر رو قلقم و غارت میکرده. پاپ و کلیسا، اون همه جنگ های صلیبی، اون همه دادگاه های تفتیش عقاید، شما میدونید صحبت چند میلیون محاکمه و کشتاره. بعد پاپ حالا میاد میگه که برای که او تاریخ پر از خون و جنایت رو بپوشونن، یکی اسلام رو متهم کنن به دین خشونت، و یکی هم حتی پاپ قبلی، این پاپ جدیدم که گفت اصلا یادتونه چند ما پیشا گفت اصلا جهنم، ما دیگه به جهنم معتقد نیستیم. مخواستن بگه که ما اینقدر خوب شدیم مهربونیم که اصلا جهنم هم درش بستیم. گفت که ما همه رو دوست داریم، هم جنس بازا، لیبرالا، کمونیستا، همه میرن بهشت. این حرفش ها دیگه، حالا او بهشت داره دیگه، اگه شما ها مخواهید شما ها برید بهش، ما جهنم بر او بهش ترجیح میدیم، چون اونجا که برید با هم جنس بازا و لیبرالا و کمونیستا و اینا باید رفیق شین دیگه. ایشون اینو گفت و بعد گفت جهنم. حالا کتاب مقدس شما برید ببینید، انجیل رو، انجیل متا راجع به سوزان بودن جهنم، ببینید چه تعابیری داره. خبریست که خدا داره به بشر میده که یک سبک زندگی تهش اونه. من یه وقت داشتم نگاه میکردم همین انجیل متا رو فصل 13، حالا یه وقت کردید ببینید اون به حساب آیه 40-41 اونجا هست و موارد از این قبیل که راجع به جهنم توصیفاتی که میکنه، این آیات صریح در کتاب مقدس هست. پاپ برای که گذشته خشن خودشونو بپوشونه، این پاپ میگه ما اینقدر مهربونیم که اصلا جهنم درشو بستیم، همه هم با هم میریم بهشت. این ادبیات ها، ادبیات شون راجع به دموکراسی در غرب، با که نظام سرمایه‌داری غرب اصلا مسیحی نیست، اصلا دینی نیست، اینا بنیادشون سکولاره. ببینید چقدر ریاکارانه، الان دیگه یک پاشون تو کلیسا، یک پاشون تو مسجده. چرا؟ چون اینا گفته بودن دوره مذهب گذشت، حالا یه مرتبه میبینن مذهب قوی ترین عامل شده در ساختن تاریخ معاصر. شیعش، سنیش، مسیحیش، دیگه همه جا به تعبیر اینا میگفتن ما گفتیم دنیا دوران مذهب گذشت، حالا مذهب سنتی. حالا نه فقط مذاهب سنتی احیا شدن، بلکه بنیادگرایی مذهبی داره سرنوشت جهان رو تعیین میکنه. یعنی مذهب در وجه افراطیش، در وجه سیاسی و مداخله گرش، نه مذهب منفعل، مذهب فعال. تو سوال به من دادن، اگر دوستان سوالی هم دارن بپرسن، چون باز معلوم نیست ما شما رو کی ببینیم. یک جمله داره شهید محمد باقر صدر، پدر خانم ما شاگرد ایشون بود در حوزه نجف. ایشون میگفت یه روز شهید صدر آمد سر جلسه و بعضی از علما میگفتن آقا بچه های خود ما دارن کمونیست و شیوعی و بعثی و اینا میشن، چکار باید بکنیم؟ اینا همه جا رو دارن منحرف میکنن. شهید صدر گفت که ببین، تو این جلسه الان مثلا 300 نفری، اگر هر کدام از شما 5 تا جوان رو شروع کنید به تربیت، رفیقشون بشید، باشون حرف بزنید، آموزش بدید، سوالاشون رو جواب بدید، 300 تا 5 تا چی میشه؟ 1500. کل حزب بعث کادر اصلیش 1500 نفر نیست، کادر اصلیش. ما اگه شروع کنیم میتونیم 5 سال دیگه یک کادر 1500 نفری جوانانی داشته باشیم که بتونن یک کشور رو اداره کنن، بتونن انقلاب کنن، بتونن یک کشور رو اداره کنن. همشون هم درس خونده یا دانشگاهی یا حوزه یا فرهنگی، معلم یا رسانه‌ای. ایشون گفت بیش از این که حرف میزنید و ناله میکنین و هی قصه میخورین، عمل کنین، عمل کنین. ما اگه کارو بکنیم 5 سال دیگه میشیم قوی ترین حزب. خودش هم میکاره کرد دیگه، همین حزب الدعوه رو همینجوری رو انداخت و تا همین الان حکومت عراق شیعه مدیون همون حزب الدعوه و همون جمعیان که شاگردان شهید صدر بودن. یعنی یه نفر تحت فشار حکومت چند صد تا جوان رو تربیت کرده در حوزه و دانشگاه که تا همین الان عراق رو، اینا جنبش عراق رو دارن. راه اصلی تربیت نیروست تو رشته‌های مختلف. یک نکته من اینجا بگم، غرب بر کشورهای اسلامی توسط 2300 تا آدم مسلط شده دشمن، یعنی انگلیس ها، امریکایی ها، فرانسوی ها، روس ها، هر جایی که اسلامی رو میگرفتن تا تو هر کشوری 100 تا 200 تا آدم داشتن، فراماسونری بود و مسائل از این قبیل. با همون 200 تا 300 تا 10,000 نفر دیگر رو می آوردن سر کار، کشور رو غارت میکردن. شما اگر 1,000 تا جوان قوی آموزش دیده در رشته های مختلف داشته باشید، در عراق وضعیت عراق عوض میشه. 1,000 تا آدمی که با عرضه با سواد متدین تو رشته های و تخصص های مختلف. سوالك بالعربی اگر درست این اختلافات مدیریت نشود، حتما شکست میخوره. ببینید اختلاف نظر همیشه هست، هیچ وقت نیست که نباشد. حتی بین دو تا ولی خدا، حضرت موسی و حضرت خضر، اختلاف نظر میشه. مباحثه حضرت موسی و حضرت خضر رو در قرآن ملاحظه کردید دیگه، دو تا ولی خدا، آخرش میگه آقا چیکار میکنی؟ میگه که بله نمیشه. پس اختلاف نظر هست. هیچ وقت فکر نکنید میشه یه وقتی برسه که همه در همه موارد یک نظر داشته باشن. اما مسئله اینه که در حوزه نظر اختلاف دیدگاه ها چگونه مدیریت بشه که به جای دعوا و تجزیه و انشعاب و درگیری داخلی، ما بریم به سمت ای که دیدگاه های مختلف شنیده بشه تا اون تصمیم نهایی پخته تر و جامع تر و چند جانبه تر باشه، کامل تر باشه. تفاوت دیدگاه ها خطرناک نیست بلکه مفیده. امام میگفت که ما همه جا داریم، تو ایران هم داریم، تو همه الان تو حکومت جمهوری اسلامی سر همه چیز اختلاف نظره. این طبیعیه و اشکالی هم نداره. منتها یه وقت بحث طلبگیه، امام میگفت که ما طلبه ها تو حوزه اختلاف پیدا میکنن، سر یک مسئله فقهی اصولی داد میزنن، صداشون رو بالا میبرن که یک کسی که وارد نباشه فکر میکنه الان میزنن همدیگه رو میکشن. بعدم که مباحثه تمام میشینه میشه میشینن با همدیگه چای میخورن و گرده میکنن. این خوبه این اختلاف. اما اگر اختلاف رفت به این سمت که اون میگه این باید از بین بره، اون میگه اون نباید باشه، من باشم، و تبدیل بشه به تنازع، وقت دیگه قرآن میفرماد که چی؟ وقتی تنازع آمد فشل حتما میاد، فشل میشید و نابود میشید. و یاد تذهب ریحکم، دیگه بادتون خالی میشه، خلاصه باد دیگه به بادبانتون نمیوزه و تمام میشه، شکست میخورید. اختلافای بد یکی اون اختلافیه که من بعد ما جاءهم العلم، اون خیلی بده. اختلاف قبلش مشکل نیست، اما وقتی که روشن بشه حق چیه باطل چیه، بازم لجاجت بکنی، اون دیگه شیطنته، او شیطانیه، او اختلاف شیطانیه، رحمانی دیگه نیست. و الا تا قبلش چرا مشاوره است؟ حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که تضارب عقول باشد، به جای که خودتون با هم، به جای تضارب ابدان تضارب عقول، با هم بحث کنید، اختلاف نظر کنید، اون وقت یتولد منه الصواب، از وسط این بحث ها و اختلاف ها و اینا حق میاد بیرون. تا اینجا که روشن میشه اختلاف خوبه، مشورته، تضارب عقوله. اما وقتی که دیگه روشن شد مسئله، از او به بعد رو قرآن میفرماد این اختلاف دیگه شیطانیه، این اختلاف من بعد ما جاءهم العلم است. میفهمن چیه، شروع میکنه به لجبازی با هم دیگه. اختلاف نزاع عملی بد است و اونجا معمولا سر منافع نه سر عقائد، یعنی سر حق و باطل نیست. بی علکی میگی که آقا ما سر حق و باطل با هم اختلاف داریم، ولی واقعیت چی که سر دنیا، سر قدرت، سر اینه. این هم دیگه عرب و عجم و ایران و عراق و شیعه و سنی نمیشنسه، یک بیماری نفسانیه، این شیطنت. مثلا در روایت ما داریم مناظره عبادت است تا وقتی که دنبال حقیقتید، اما از لحظه ای که دیگه حق روشن شده میخوای پیروز بشی، میخوای بگی من برنده ام، تو باختی، تو بازنده ای. فرمودن از این به بعد دیگه جدال و مراعه و این دیگه گفتگوی شیطانیست و جلسه گناهه. یک راه حل دیگه هم اینه که در مسائل حقوق همه رعایت بشه، عدالت رعایت بشه. اگر حقوق همه و عدالت رعایت نشه، اختلافات اوج میگیره و شکست میخوره. عدالت یه چیزیه که همه، حتی دشمنانش هم بهش احتیاج دارن. این دزدا هم وقتی اموال مردم رو میدزدن، میارن بین خودشون میخوان تقسیم کنن، میگن عادلانه تقسیم کنن. بنابراین اگر دنبال یکی بیعدالتی اختلاف میندازه، چه بین پلیس چه بین دزدا، همه جا بین حق و باطل بیعدالتی دعوا را میندازه. یکی هم عرض کردم یاد بگیریم چگونه با هم بحث کنیم، با سعه صدر تحمل کنیم همدیگر رو. سومی که همیشه همه چیز 100% تأمین نمیشود، باید یه جای کوتاه بیاییم. اینجا باید بفهمید چی مهمه چی اهمه. گاهی یک امر مهمه مهمی ولی باید فدا بشه به خاطر یک امر مهمتری. اونی که الان در عراق اهم است حفظ حکومت تشکیل شده است و حفظ اتحاد بین شماست و هیچی نباید ای رو فدا کنه. امام اینجا خب اختلاف همیشه بوده، الان هم از امام گفت حفظ نظام از اوجب واجبات است، چون این نظام خیلی صدها هزار شهید دادیم تا رسیدیم بهش، هزار سال منتظر تشکیل این نظام بودیم. شما هم بدونید پدران شما نسلها خیلی مصیبت کشیدن تا این وضعیت الان برای عراق شما ایجاد شد. به ناموسشون تجاوز شد، جوانانشون کشته شدن، خانه هاشون غارت شد، خیلی مصیبت ها محرومیت ها بود. تا حالا شما وضعی که الان شما هستید، این موقعیتی که الان شما هستید، هزار سال پدران شما منتظرش بودن. اگر شما قدر ایران ندونید، میدونید مثل کی هستین؟ مثل یک بچه پولداری که پدرش و پدر بزرگش و اجدادش یه عالم زحمت کشیدن، از گرسنگی حالا ثروتمند شده، بعد پول مفت رسیده دست شما، عراق مفت، عراق مفت برسه، بعد بگه آقا حالا رفتم رفت. نه، یکی هم این که بدونین فصل الخطاب چیه. اگه اختلافات به جایی به نتیجه نرسید، بالاخره چیکار باید بکنیم در عمل؟ فصل الخطاب بالاخره بین شیعه مرجعیت شیعه است، رهبران کیا رو قبول داریم کیا رو قبول نداریم. بالاخره یه جای مثلا الان تو ایران فصل الخطاب بالاخره ولی فقیه، اختلاف نظر تا آخر رفت دیگه، وقتی ولی فقیه چیزی میگه باید گوش کنی. شما هم در عراق باید یک فصل الخطابی باشه، نه که همه تا آخر بگن همین که ما میگیم 100%. این تهش شکست و سقوطه. بعدم بدونید این دفعه اگه شکست بخورین مثل دفعه قبل نیست. امام به ما تو ایران میگفت اگر ما شکست بخوریم دیگه تا 500 سال دیگه اسلام تو ایران معلوم نیست سر بر داره، و این دفعه اگه اینا بیان پوست همه رو میکنن، چون اینا تصور نمیکردن ما این کارا رو بتونیم بکنیم. حالا که دیدن دیگه ولکن نیستن، یعنی تا تو عمق خونه هاتون میان. اینا قدرت شیعه رو در عراق حالا فهمیدن، اگر شما شکست بخورید پوستتون رو میکنن. یعنی بدترین کارا رو میگن، یعنی نمیذارن دیگه نفس بکشی. این دفعه اگه بیان کل شیعه رو به نظر من چنان به خاک سیاه میشونن که دیگه تا چند قرن نتونی نفس بکشی. مثلا این قومیت پرستا و نژاد پرستای ایرانی که از قبل بودن و الان بیشترشون فراری ان خارج ایرانن، تو غربن ولی اونا ایران پرستن، اینا همیشه سر سفره ایران نشستن، یک بار اینا کشته برای ایران بدن، فداکاری کنن، از جانشون از مالشون بگذارن، هرگز. تو همین حتی جنگ صدام که حمله کرد، اینا میگفتن که اسلام رو عرب‌ها به زور وارد ایران کردن. ایران از 1400 سال تحت اشغال عرباست و این آخوندها نماینده عربای هم در ایران، زبان عربی رو در مدرسه ها اجباری کردن، زبان قرآنه. اصلا بحثشون این بود که این آخوندها و سیدها، سادات، سیدها بچه های عربای هم تو ایران، بچه های عربای هم پیغمبرای نا، ایران 1400 سال تحت اشغال عربه و زبان فارسی رو با عربی قاطی کردن، نصف کلمات فارسی دو سومش عربیه، خط فارسی و خط عربی رو یکی کردن، دین ما رو تغییر دادن، مردم ما رو به زور مسلمون کردن، دین عربا، بعدم آمدن شیعه شون کردن به زور. خب یه حرفا رو همه رو زدن و گفتن که یه آخوندهای هم نماینده عربای هم در ایران. خب صدام حمله کرد، شعارش هم عربا هجم بود، یک نفر از اینا تو جبهه نبود. یعنی شما یک نفر که بگه من برای ایران میخوام کشته بشم نبود، هر که آمد با شعار امام حسین و کربلا و اسلام بود، با شعار ولایت فقیه بود. به یکی از اینا گفتم، گفتم شما چجور خاک ایران پرستی که جلوی صدام نیومدی؟ آمدن 11-12 هزار کیلومتر کشورتو گرفتن، صدها شهر رو نابود کردن، چند صد هزار آدم رو کشتن، چند میلیون رو آواره کرد صدام. اولم عربا رو زد، عربای ایران رو زدن. شما چطور یک کدوم تو نمیدین از خاک ایران دفاع کنین در برابر صدام که هم هی میگفت عرب عجم عرب عجم. شهیدا رو همین بچه‌ها یه دادن که همش با اسم امام حسین و یا حسین نه. یک عملیات ما نداریم که اسم رمزش یا حسین نباشه، عشق کربلا نباشه. اصلا بچه های ما تو عملیات ها هر کس می افتاد زمین اسم امام حسین و کربلا رو می آورد، داشت شهید می شد می گفت روی من رو بکنید سمت کربلا، به امام حسین سلام می داد شهید می شد تو جنگ با صدام. گفتم شما چجور ایران پرستی؟ این ایران رو که همین بچه های اسلامی نجات دادن. یک وصیت‌نامه بیار که یک کسی گفته من به خاطر ساسانیان دارم در ایران کشته میشم. ملت ما اصلا در برابر اسلام مقاومت نکرد، ساسانیان رو نمیخواست، بله حکومت نه دیکتاتور عجم رو میخواست نه دیکتاتور عرب رو که بنی امیه بودن، اینا رو نمیخواست. ملت عراق هم نمیخواد. اصلا اهل بیت ما رو مگر عرب نکشته؟ همه اهل بیت ما رو عربا کشتن، دیکتاتورای عرب کشتن، عجم که نکشته. به یکی از اینا چیز میگفت آقا شما عرب و عجم اهل سنت بود، گفتم نگاه کن رهبران اهل سنت اغلبشون ایرانی هست، رهبران شیعه عرب هست. ما اصلا به عرب و عجم کار نداریم. صدام بیشتر عرب کشت تا عجم، شاه ایران بیشتر عجم کشت تا عرب. اصلا شاه ایران که عرب نکشت، همش عجم کشت. بنابراین بحث ما اینه که حاکمیت عجم بر عرب و حاکمیت عرب بر عجم هیچ کدوم، حاکمیت اسلام بر عرب و عجم آری. خب اگر دیگه سوال نیست بفهم. یک سوال کتبیرم عرض بکنم، عرضم رو ختم بکنم. فرمودن که دولت ناکارآمد در عراق، ما با اون چه کنیم اگر باز تو انتخابات جدیدم یه اتفاق افتاد؟ این خطر خطر بزرگیه. هرچه زور دارید باید بزنید که دولت شیعه، دولت فاسد یا دولت بی ارزه نیاد. یک سوال دیگه هم فرمودن که چرا دولت‌های بعد از سقوط صدام ضعیف بودن؟ یک علتش بی تجربگی بوده، یک علتش یک عراق و درگیر صد تا جنگ بوده، یک علت عمدهش هم توطئه‌های داخلی و خارجی است، یکیش هم بی تجربگیه. البته فساد و اینا هم تو همین وسط رشد می‌کنن. یه سوال هم گفتن که آیا درسته ایران قبل از حمله به عراق در 2003 با آمریکا توافق کرده بود که عراق قربانی این حمله باشه؟ جواب اینه که ایران اگه منظور رهبریست، هرگز. رهبری از همون اول اعلام کردی اشغالگریه در افغانستان و عراق. اما آیا در ایران کسانی بودن و هستن که دلشون مخواد با آمریکا هم بسازن؟ بله، چنین کسانی بودن و هستن. هشت و شعبی وارد سیاست بشود یا فقط نظامی باشد؟ شما سیاستتونم نظامیه، نظامیگریتونم سیاسیه، هر دوش باید با هم باشه، اما شیوه ورود به سیاست باید فکر شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.